بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. تعظيم بروح مطهر إمام رضوان الله عليه وشهداء على مقام الإسلام وهم حق داران من صلوات إهدامك. قبل از هر چیز در پیشگاه الهی سر تعظیم فرود میاریم و خدا را شکر میکنیم بر نعمتهای بیشماری که به بندگانش و مخصوصا به ما ایرانیان و ما طلبه ها عنایت فرموده، همونطور که خودش فرموده قابل شمارش هم نیست، چرا سبه این که حقش رو بخواهی بداک و این تعد و نعمت الله لا تحصل. اما این نعمت های یکسان نیست از لحاظ اهمیت و ارزش و نه تأثیری که در سعادت ما داره. شاید بشه گفت بزرگترین نعمتهایی که خدای متعال به ما عنایت فرموده در درجه اول توفیق شناخت و معرفت صحیحه، بفهمیم چی هستیم، کجا هستیم، چه باید بکنیم. بعد توفیق عمل به آنچه دانستیم. در زندگی فردی همیشه اینها برای ما مطرح است، اما در زمینه مسائل اجتماعی همیشه وسائل برای انجام تکالیف اجتماعی یکسان فراهم نیست. شاید در طول تاریخ 1400 ساله اسلام کمتر زمانی مثل این 40 ساله اخیر زمینه برای اجرای احکام اجتماعی اسلام فراهم شده و میدان افتخارش به سینه امام رحمت الله علیه نصب شده که برکت او بسیاری از نعمتهای معنوی و اجتماعی نصیب ما شده که جا دارد بیشتر درباره اهمیت این نعمتها و وسیله این نعمتها که شخص امام بود، بعد هم یاران و شاگردان و تربیت شدگانش، جا داره بیشتر فکر کنیم تا ارزش این نعمت‌ها رو بهتر بشناسیم. و بعد نوبت میرسه به این که ما نقشمون رو ایفا کنیم در اون راهی که امام شروع کرد، به ما نشان داد و قدم‌های اول به فرمایش مقام معظم رهبری گام اول رو برداشت. ما خودمون آماده کنیم برای اینکه این راه را ادامه بدیم، گاب دوم را محکمتر، قویتر، استوارتر با استفاده از تجارب 40 ساله قبل شروع کنیم گام دوم را، تا هم شکر نعمتهای پیشین را ادا کرده باشیم و هم وظیفه ای که نسبت به آیندگان داریم. روی همین کلمه اخیر میخوام یک لحظه توقف کنه. گفتم وظیفه‌ای که نسبت به آیندگان داریم. اونا دیگهش تقریبا کاملا روشنه. ما برای اینکه بفهمیم چگونه باید زندگی کنیم، سرانجام زندگیمون به کجا می انجامه، راه رسیدنش به چی هست، همه کم و بیش می دونیم، معتقد هستیم، الحمدلله عمل هم می کنیم و و همینجا من تشکر میکنم از کسانی که باب این آموزش های خاص را باز کردند و همت کردند و جرأت کردند نوآوری کنند، راه های جدیدی برای آموزش و پرورش نیروهای پاک و کارآمد و سازنده فراهم کنند. من از این عزیزان صمیمانه تشکر میکنم و مزید توفیقاتشون را از خدای متعال وصلت میکنم. عرض بکردم که وظیفه ای را که ما نسبت به آیندگان داریم توجه داشته باشیم تا قدم دوم، گام دوم را که قاعدتا مثلا اونم یه دوره 40 سال تشکیل میده، گام اول 40 سالمون بدونیم در این گام چگونه باید رفتار کنیم. یکی از نکته هایی که باید مورد توجه قرار بدیم برای اینکه راه آینده مون رو در این 40 سال بشناسیم همینه که چه وظیفه ای نسبت به نسل آینده داریم. طبعا اولین سوال برای آدم مطرح میشد که ما نسبت به نسل آینده یعنی چی تکلیف داریم و خیلی هنر کنیم بگیم خودمون چه تکلیفی داریم، وظیفه‌مون چیه. احیانا پدر و مادر و بعضی نزدیکان و ارحام و اینا یه وظیفه نسبت به جامعه و نسل آینده و اینا ما چه وظیفه‌ای داریم. و بعد اون وقت ببینیم این وظیفه رو چگونه باید شناخت و بعدش طراحی کرد برای اجرای این وظیفه به طور صحیح. و بعد ببینیم هر کدام از ما چه نقشی در اجرای این برنامه عام و وسیع میتونیم ایفا کنیم. شاید همین جای مسئله رو بد نباشه که عرض بکنم که مطالعه امور اجتماعی از بدو پیدایش اجتماعات انسانی تا امروز و این اجتماعات پیشرفته‌ای که در دنیا هست این مثال رو به ذهن میاره که گویا جامعه مثل یک پیکر واحد انسانی است، مثالی که سعدی در اشعارش زده بود. یه بدن انسان رو وقتی ما نظر میگیریم چشم داره، گوش داره، دست و پا و اندام‌های درونی و خب ابتدا آدم خیال میکنه به 10-20 عضو یا سابقا میگفتن شمردن 360 اندام. خیلی تعدادش رو زیاد بگیریم میگیم 360 و عضو دارید در این پیکر. هر مجموعه از اینها یک جهاز رو تشکیل میده، جهاز گوارش، جهاز تنفس، جهاز عصبی و اینا. اما امروز همه شما میدونید که هر یک دونه از این اعضای 360 گانه فرضاً عرض میکنم 360 از میلیون ها بلکه میلیارد ها گاهی بعضیشون از موجود زنده تشکیل شدن به نام سلول، غیر از اتم ها که موجودات مرده بی جانی هستند. میلیون ها بلکه کل بدن انسان حساب کنیم میلیارد ها موجود زنده که هر کدوم حیات خاص خودش رو دارن، تشکیل شده، اینا با هم همکاری میکنن، بدن انسان شکل میگیره و به اهدافش میرسه. این مثال خوبی است برای اینکه ما بتونیم روابط انسان ها را برای تشکیل یک جامعه ایدئال تصور کنیم که چجوری باید باشیم. یه تقسیم کلی میشه کرد برای یک جامعه که از چند جهاز تشکیل شده. سابقا میگفتن دولت و ملت، این معروفه. بعد در عصرهای اخیر بعد از رنسانس و اینها دولت تقسیم کردن به 3 بخش. تئوری مونتسکیو قوای سگانه ارز کنم قانون گذار و مقنن و قضاییه و اجرایی. بعد هم باز فرهاد پیدا شد و تا امروز دولت هایی که تشکیل میشه معمولا بیش از 20 تا عضو داره که هر کدوم از اینا یک جهازی از جهازات کشور را مدیریت میکنه. خب این یه تقسیمیست خیلی سطحیه. وقتی بیشتر فکر کنیم میریم درون هر کدام از اینا در جامعه نهادهایی هست که هزاران بلکه میلیون ها عضو داریم. اینها هر قد بیشتر همکاری داشته باشند و فعال باشند و کارشون درست انجام بدن، پیکر انسان سالمتر و کاملتر میشه. اگه بنا باشه اینا از هم پراکنده باشن، این صنف برای خودش کار میکنه، خبر از اون دیگری نداره، اون یکی هم برای خودش خبر از این نداره. هر کدوم از اینها ممکنه فی حد نفسه سالم باشن، اما نفعی برای کل انسانیت نداره. مطلوب فطری انسان اینه که پیکر سالمی داشته باشه، که حالا دو بخش مهم روح و بدن داره، هر دوش سالم. مطلوب برای جامعه انسانی هم اینه که کل پیکر جامعه سالم باشه، از جهازهای مختلفی که داره، هر جهازی از اندامهایی که داره، هر اندامی از سلولهایی که تشکیل شده. هر فردی از انسان نسبت به یک جامعه حکم یک سلول رو داره در بدن انسان. این موجود زنده است، اما یه نقشی در تشکیل کل این انسان داره. این مثال برای ما کمک میکنه که بفهمیم اون هر گروهی از هر جهازی باشیم، نسبت به گروه دیگری از یک جهاز دیگه یک مسئولیت هماهنگی، ارتباط، کمک کردن به همدیگه در یک مفهوم اسلامی تعاون داریم. تعاونوا علی البر و التقوی. تعاون تا همدیگه را نشناسن، از امکانات همدیگه خبر نداشته باشن، کیفیت همکاری، تبادل قوا، تبادل اطلاعات را ندونند، نمیتونن همکاری کنند. هر قد ما بیشتر زمینه این همکاری را فراهم کنیم، کمکی کردیم برای اینکه جامعه سالمتر، قویتر و مطلوبتری داشته باشیم. البته همه اینایی را که شما ملاحظه میفرمایید در بدن یک انسان به یک معنا ابزاری هستند. چشم ابزاره، اما میتونه چشم خائن باشه، خائنت الاعیان باشه. زبان عضو بسیار مؤثری زندگی آدم، ولی میتونه دروغ بگه، میتونه خیانت کنه. دست عضو فعالی است، اما میتونه وسیله ظلم بشه. جامعه هم همینطوره. تازه ما وقتی یک اندامی از اندامهای جامعه را سالم ساختیم، نوبت میرسیم این که هدف چیه، در کدوم جهت حرکت میکنه، این همکاری ها موجب چی میشه، باید چه نقشه‌ای حاکمه بر این همکاری باشه تا به نتیجه مطلوب برسه. ولی ممکنه همکاری ها باشه اما نتیجهش فساد باشه. هر همکاری فی حد نفسه مطلوبیت ذاتی نداره. اون وقتی مؤثر است که برای یک هدفه مقدسی باشه. امروز در اجتماعات دنیا همکاری هایی داریم 100% شیطانی است. دو تا کشور، 10 تا کشور، گروه های مختلف سیاسی که هستن، گروه های اقتصادی که هستن، اینا با هم همکاری میکنند، از همدیگه هم استفاده میکنند، اما غالب اینها به ضرر بشریت هست. فقط فکر جیب خودشونند، همکاری کردن برای چاپیدن دیگران. صرف همکاری مطلوبیت ذاتی نداره. همکاری هدفدار برای یک هدف ارزشمند. خب اگه ما بخوایم یه همچین جامعه سالمی داشته باشیم و این نقشه به طور صحیح و عقلایی مطلوب در جامعه پیاده بشه، باید بفهمیم هدف جامعه چیه، چون اصل اون بود، همه اینها ارزشش رو از اون میگیره، اینا ابزاری هست برای تحقق اون، اصل ارزش ها مال اون هدفه، اینا به اندازه که تأثیر داشته باشن در اون هدف ارزش خواهند داشت. پس اول باید هدف زندگی رو شناخت، چه زندگی فردی برای خودمون و چه زندگی اجتماعی، که تازه وقتی افراد تربیت شدن باید سلول هایی باشد در پیکر یک جامعه اسلامی، امت اسلامی. خب خود این کار که آدم بفهمه هدف چی هست، این چیز ساده ای نیست. حالا به عنوان نمونه برای این آزمایش، ممکنه شما یه همچه آزمایش میدانی رو انجام بدید، یه سوالی مطرح کنید در این گروه های مختلف از اشخاص سوال کنید، هدف از زندگی چیه؟ ببینید چه جوابایی میدن، بعد اینا رو جمع آوری کنید ببینید چند تاش درسته. اگه جوابای صحیحی باشه، غالبا هدفهای میانی رو گفتن، شاید در 100 تا سوال یکی هم هدف نهایی را به ذهنشون نیامد. یکی میگه برای اینکه زندگی مرفهی داشته باشیم، همکاری جامعه ایدال، جامعه که همه راحت و خوش زندگی میکنن، خب تازه شدیم مثل یک کندوی زنبور هستن، همه منظم میکنن، غالبا هم جنگ و دعوایی هم نیست و محصول شما اصل شیرین دیگه، نمونه شیرینی های عالم. تازه انسان ها بیان یه جامعه تشکیل یه زنبور اصل بشیم سم مازا، و بالاخره میخوام اشاره کنم، حالا شاید خود مبالغه هم توش باشه، گاهی مبالغه هم مطلوبه، اولین وظیفه اینه که ما فکر کنیم هدف چیه، به اینو جدی بگیریم. حقیقت اینه که من 85 سال از خدا عمر گرفتم، کم دیدم انسانهایی که در این باره درست فکر کرده باشن و به جواب درستی رسیده باشن. 85 سال همیشه هم تو مسائل اجتماعی اینا بودم، با بزرگانم ارتباط داشتم، کم دیدم. امروز جوانهای ما به فضل الهی و به برکت انقلاب و دستاوردهای انقلاب، برای بسیاری از نوجوانهای ما این سوال جدی مطرحه، ما برای چی زندگی میکنیم؟ دنبال چی باید بریم؟ این هدف ابتداعا راجع به زندگی شخص من، بعد با توجه به اینکه منم یه سلولی هستم در داخل یک پیکری، در برای هدف کل انسانیت. البته نهایتا هم یه سوال کلی مطرح میشه، نهای هدف عالم چیه؟ عالم به عنوان یک سیستم واحدی که اجزایش با هم پیوسته است و ارتباط داره، این هم یک هدفی بندش، برای چی خلق شده اصلا این عالم؟ به هر حال این اولین قدمه. اعتراف میکنم که پاسخ این سوال خیلی آسان نیست و سفارش میکنم که زود قانع نشید به یک جواب سطحی، دنبال کنید، و سفارش میکنم خسته نشید. ما سالهای زیادی صرف کردیم تا یک جواب نیم بندی پیدا کردیم، خسته نشید، ارزش داره. بعد از اینکه هدف رو شناختیم، اونم میفهم دنبال میگردیم که برای رسیدن به این هدف چه کارهایی باید کرد، کی باید تعیین کنه چه کار باید بکنیم. خب به طور طبیعی اول عقلی که داریم چی میگه؟ خب دنبال این یه مسائل خاصی مطرح است که این عقل چیه؟ حکمش چی جوریه؟ از کجا به نشأت میگیره؟ چند روز اعتبار داره؟ یا ممکنه اشتباه کنه یا نه؟ مسائل معرفت شناسی که امروز در دنیا خیلی جای بحث و گفتگو زیاد داره و مکاتب و روش‌های بسیار متضاد و منحرفی در اینجا وجود داره. البته توش هم پیدا میشه مکاتب صحیح هم. به هر حال بخواییم و نخواییم اول عقل. بگیم خدا اینجور گفته، خدایی نیست. از کجاست خدایی هست؟ باز عقل باید اثبات کنیم خدایی هست. بگیم انبیا گفتن، از کجا انبیا راست گفتن؟ باز عقل من باید بگه که اینا راست میگن یا دروغ میگن. شاهدی داره که این نبی است یا نه؟ عقل باید بفهمه که این معجزه دلالت میکنه که این پیغمبره. اگر عقل نباشه حالا هزار تا معجزه بیاره، کی میخواد تصدیق کنه؟ از به چه دلیلی؟ اول چرخ راه دیگه نداریم. این آشکش که خاله هست. آدمیزاد یعنی اونی که اول اگه بخواد آدم باشه با انعام فرق داشته باشه. اولای که کل انعام نباشد، مثله که مثل الحمار نباشد، مثله که مثل الکلب نباشد، باید عقلش رو بکار میگیره. بعد آدم مترسه میشه بعد از زحمات زیادی که این عقل همه چیز رو نمیتونه حل کنه. خیلی سوالات برای ما هست که هر چی فکر فشار بیاریم به مغزمون رو در خانه این فیلسوف و اون فیلسوف و این عالم و اون عالم بریم، آخر جواب درستی دستمون نمیاد. خب بعد از اینکه ثابت شد خدایی هست و ما رو برای یه هدفی خلق کرده، عقل نمیگه که اگه خدا حکیم است باید این راهی قرار داده باشه برای اینکه شما از کجا باید برید تا به اون هدف برسید. خب این عقل ما که کافی نیست، بخشی از این راه رو نشون میده. خود این عقل اثبات میکنه که باید دستگاه وحیی باشد. بعدم این همه ادعای انبیاء و معجزات اینا مؤیداتش میشه که بله 124,000 طبق قول مشهور پیغمبر بودن، اینا همه معجزه داشتن، یا لااقل اونایی که رسول بودن و مدعی هدایت بودن، همه همین گفتن در خدا یکیست، دستور خدا اینجور باید عمل کنه. بعد ما مجموعا دو تا منبع برای شناخت پیش رسیم، اول عقل دوم وحی. خب حالا با از این دو تا منبع میخوام استفاده کنیم. اینا خودشون داد میزنن که آقا راه این است باید چه کرد. بنده که هیچ وقت این فریاد از هیچ بلندگویی نشنیدم. عقل بگه من عقلم، به شما میگم باید اینجور کنید. شما شنیدیدم چیزی؟ به گوش من که نخوردی. باید رفت دو زانو زد پیش عقل و آقای عقل شما چه میفرمایید در اینجا؟ این مقدمات هست، این مقدمات برهان صغرا و کبرا، نتیجه این میشه همینجوره یا نه؟ راجب وحی چی؟ خود وحی داد میزنه که باید چنین و چنان باشید؟ گویاترین بیان وحی قرآن کریم. هیچ مبدع وحیانی قوی تر و گویاتر از قرآن نداریم در عالم. کتاب های وحیانی دیگه همی که بوده غالبا منسوخه یا محرف هست و بالاخره دلیلی نداریم که کدومش وحی حقیقی هست. علاوه بر اینکه وقتی با قرآن سنجیده میشه بسیار در سطح پایین تری قرار داره. به هر حال خدا رو باید شکر کنیم یه همچون نعمتی کاملی در اختیار ما گذاشتی. اما بالاخره این قرآن تو خونه ما شاید چند تا نسخش باشه تو خونه ما و تو خونه های دیگران، اما هیچ وقت داد نزد آهایی همچی کنین. باید بریم باز کنیم بخونیم دقت کنیم ببینیم آیه چی میگه. اونی که مسئول من هست تو کدوم آیه جوابشی؟ اون آیه چی میگه؟ خیلی وقتا وقتی مراجعه میکنیم میگیم باز مبهمه برامون. گاهی یه جواب کلی میده اقیم الصلاة نماز چجور بخونم؟ نداره جو. خیلی چیزهای دیگه خود. احسان به والدین اون چجور باید احسان کرد؟ چیکار کنه؟ تا کی؟ در چه جایی؟ و الی آخر. یعنی برای فهمیدن محتوای وحی باید تلاش کرد. راهی داری باید اون راه رو پیمود تا معنای صحیح وحی رو فهمید. مخصوصا با توجه به این که بسیاری از فرقه ها هستند که مدعی اند ما از قرآن استفاده میکنیم و یقین داریم که اشتباه میکنند یا عمدن دروغ میگن. یکیشون وهابی ها هست، داعشی ها هست، از سابق هم بودن، حالا هم هستن. خوارج نهروان چی میگفته؟ تا حسبنا کتاب خدا. به علی اعتراض میکردن چرا حکمیت رو پذیرفتی؟ اول که جنگ میکرد میگفتن با قرآن نمیجنگی. بعد وقتی به فشار اونا حکمیت رو پذیرفتن بعد گفت چرا پذیرفتی؟ کافر شدی و پذیرفتی، مشرک شدی، غیر از خدا چیزی رو پذیرفت. حتی فتوا به وجوب قتل علی دادن و بالاخره اقدام کردن. همین خوارج بودن، نامینا که حافظ قرآن بودن. پس باید راهش رو پیدا کنیم برای فهمیدن قرآن. چه راهی بریم که اشتباه نکنیم؟ هر کسی هر چی میگه که نمیشه پذیرفت، حرفای متناقض میزنن. اینها اقتضا میکنه که در جامعه ما کسانی مجموعه هایی باشن که این مسئولیت ها رو به عهده بگیرن. اول مسئولیت تبیین مبانی عقلی، همون عقلی که اولین راهنمای ماست، ببینیم چگونه باید ازش استفاده کرد. هنوز نرسیدیم به وحی، هنوز شک داریم که خدایی هست علیاذ بالله یا نیست. اول باید عقل استفاده کنیم. یک گروهی باید باشن این راه را باز کنند که در راه عقل فهمیدن از دلایل عقلی اشتباه نکنیم. بعد گفتیم عقل همه مسائل ما رو نمیتونه حل کنه، شواهد زیادی داره، بیانات خود عقلانی هم داره که خود عقل میفهمد که نمیتواند همه چیز رو جواب، اونم دلیل عقلی داره. وقتی خواستیم از وحی استفاده کنیم، خیلی والا قرآن کریم برای ما ثابت شد کلام خداست، اونو چی میگه قرآن؟ از صدر اسلام تا به حال ببینید چند جور گرایش های متضاد انحرافی همه مدعی بودن ما از قرآن استفاده میم. تو اون روایت داره که امیر المومنین سلام الله علیه به ابن عباس فرمود که با قرآن با این مخالفین مباحثه نکن، یعنی به آسانی نمیتونید قارنشون کنید، با حدیث باشون بحث کنید. برای اینکه فهمیدن قرآن به این آسانی نیست. حالا چرا نیست؟ خود این بحثی داره و جواب صحیحی داره. بالاخره رسید نوبت به اینکه مفسرین قرآن پیغمبر و اهل بیت چی فهم بودن. باز میبینیم داره همینجا اختلافاتی هست. این اختلاف فتاوا اون چیه؟ همه میخوان از حدیث و سنت پیغمبر و اهل بیت استفاده کنن. همون ملاحظه میفهمید چقدر اختلاف فتوا وجود داره. باید بگردیم راه صحیح را لااقل در حدی که حجت بر ما تمام باشه پیدا کنیم. آیا همه این انسان‌هایی که همه این سلول‌هایی که پیکر انسانیت و امت رو تشکیل میدن همه میتونن همه این کارها رو عهده‌دار باشن؟ یک کارش هم نمیرسی. کسی که 60 سال در فقه فقط کار کرده آخرش هم میگه لا یترک الاحتیاط، یعنی درست نمیدونه. اون وقت میتونه یک نفر همه اون چرا ما باید بدانیم به نحو کامل یاد بگیره و هم خودش عمل کنیم. خب باید کسانی باشند زحمت رو بکشند به اندازه توانشون مسئولیتی رو بپذیرند، در یک بخشی تلاش کنند، نتیجه شد تحویل دیگران بده. همین کاری که همه عقلا در زندگی شو میکنن. میشه همه مردم پزشک بشن؟ تقریبا همه مردم در زندگیشو یک بارم شده مریض میشن. برای معالجه مریضی هم احتیاج به طب داره. اون میشه همه طبیب باشه؟ نمیشه، زندگی اینجور نیست. خدا نیافریده. باید یه عده طبیب باشن، دیگران برای از اونو یاد بگیره. مسائل دیگه هم همید. این مقدمه بود برای که مثلا بفهمیم ما چه کاره ایم. ما اومدیم اینجا نشستیم، طلبه هستیم، درس بخونیم، این دوره را 10 ساله، 5 ساله، 20 ساله، 30 ساله، 50 ساله چه کاره ایم؟ برای چی این کارا میکنیم؟ برای که یک مسئولیتی برای اجتماع، اول برای خودمون، بعدم برای کل اجتماع هست که ما به عهده‌دار شدیم. ما میاییم این مسئولیت رو انجام میدیم، خدمتی میکنیم برای دیگران. مثل پزشکی که طب میخونه نسخه مینویسه برای دیگران. اما باید بدونیم دنبال چی میگردیم و ما چه بخشی از این مسئولیت را عهده‌دار میشیم. آیا کاری واجبتر داریم یا نداریم؟ اگر نداریم و برای ما این کار واجبتر هست، چگونه انجام میدیم که بهتر نتیجه بگیریم؟ همونطور که تازه وقتی دیدیم طبیب فهمید که این مریض است و دواش هم این هست، اون فقط مینویسه که آقا فلان ماده دارویی را در اونجا این به این صورت مصرف کنیم. اما این داروی داروساز میخواد، یک کسان دیگری باید باشن این دارو را بسازن، بیان توی داروخانه عرضه کنن. اون زبانی هم که اون پزشک مینویسه که غالبا الان به زبان انگلیسی مینویسن، اونم باید یک کسایی باشه بفهمن این چی نوشته. به این صورت هی مشاغل کثرت پیدا میکنه. ما این سیستم کلی را باید یه تصوری ازش داشته باشیم. چند بخش داره، کجا هستن، ما کجای این واقع شدیم. در مجموعه صدها یا هزارها مسئولیت ما کدومش را پذیرفتیم و برای این مسئولیت چه چیزهایی لازمه، اونا را باید فراهم کنیم و انجام بدیم تا بدونیم مسئولیت اونا درست انجام بدیم. البته وقتی که دیندار شدیم میگیم درست انجام میدیم تا خدا راضی باشه، تا وظیفه مون رو در مقابل خدا انجام بدیم. اونای دیگه، اونایی که میگن ما با عقل خودمون فقط کنیم، اون وظیفه انسانیمونه، ما تشکیل میدیم وجدان خودمون راضی باشه، بیشتر از این ترقی نمی کنن، در همون سطح میمونه. اما متدین فراتر میره تا معنی الی ربک المنتها. اونایی که خوب کامل میشن از اون وقتی که صبح از خواب بیدار میشن تا آخرین لحظه ای که چشمشون رو میبندن و خواب میرن، دائما زبانها رو شو میگه خدایا چه کنم که تو راضی باشی. دائما این زبانها در دلشون هست، هدفی دیگه نداریم. ما بنده این باید اطاعت خدا کنیم. صبح که پاپیشم اولین نفس بیدار شدم فهمیدم هستم، خدایا بگو چی کار کنم. وزیفش. آخرین نفسی هم که در بیداری میکشم میگم خدای من دارم خواب میرم، الان چی کار باید میکنم. به زبان نمیرسم میگم، اما همیشه این حال رو باید داشته باشم. این میشه بندگی. و ما خلقت الجن و الانس الا لیعبدون. موجودای مکلف را که جن و انس تشکیل میدن همه باید اینجوری باشن، فکر بندگی باشن. ما بنده ایم، همه موجودات دیگه هم هستن. یسبح له ما فی السماوات و ما فی الارض کل له قانتون، اما اونا آگاهانه نیست. ما مکلفین جن و انس مکلفی هستیم که آگاهانه طالب این هستیم که بفهمیم خدا از ما چی میخواد و چیکار کنیم. بهترین توصیه ای که انسانی به انسان دیگه میتونه بکنه شاید این باشه که ببینید جایگاه شما در این نظام انسانی کجاست، چه نقشی را باید عهده‌دار بشید، یعنی چه وظیفه‌ای برای شما در این نظام کلی میسر هست و داده دار بشید. بعد یاد بگیرید که چگونه این وظیفه را باید انجام بدید. بعد تلاش کنید تا اونی که فهمیدید درست عمل کنید، بهانه در نیارید. مخصوصا با توجه به اینکه یک دشمن نیرومندی داریم که دائما میخواد ما رو منحرف کنه. الم اعهد الیکم یا بنی آدم ان لا تعبدوا الشیطان انه لکم عدو مبین. گفت فبعزتک لاغوینهم اجمعین، قسم خورده. اگه اینم نبود ما بیشتر با خودمونم باید تلاش کنیم تا بفهمیم. وقتی ببینیم همچه دشمنی هست که ما رو میخواد منحرف کنه و تلاش رو مضاعف کنیم، نکنه اشتباه کنیم فریبمون بده. کمان که خیلی ها رو فریب داده در هر لباسی، در هر پستی، در هر عنوانی، نمونه هاش هست. از ادعای خدایی گرفته ما علم تلکم من اله غیری، فرعون میگو من غیر از خودم خدایی سراغ ندارم، تا ادعای نیابت از امام زمان و ارتباط با امام زمان، و اخیراً هم نمونه هایی ازش پیدا شده گوشه و کنار، فرستاده امام زمان هستی بود. نمونه بارزش صدر امام مهدی شیرازی بود، مؤسس مذهب بابیه و بهائیه بود. اینم یه راهی بود، درس خونده، مؤمن، سالها در کربلا تحصیل کرده بود، طلبه بود. اون وقت کربلا یکی از مراکز علمی بزرگ بود، شخصیت معروفی سید کاظم رشدی بود. میرزا علی محمد باب شاگرد سید کاظم رشدی بود. تحصیلات بعد از تحصیلات و این حرفا، من نایب امام زمان ارتباط دارم با اون، بعدم شدم نایبم، بعدم شد پیغمبر، بعدش هم که انه خدا دیگه چیزی نمونده بود. به حالا که صریحا گفت اینا مال آدمیزاد ها، اینا جنی نبودن، مثل ما بود، چشم و گوش داشتن، عقل داشتن، تو زندگی درس خوندن، طلبه بودن. بنابراین بهترین توصیه این است که ما سعی کنیم بفهمیم ما کجای کاریم. وقتی فهمیدیم چه خطرهایی در پیش داریم، احساس میکنیم بی کمکی میخواییم. توان خود ما کافی نیست با همه اینها مبارزه کنیم. این کشورهای استعمارگر خارجی یک طرف، شیاطین جنی یک طرف، شیاطین انسی یک طرف، شیاطین الانس والجن. ما چقدر میتونم در مقابل اینا مقابله کنم؟ خدای متعال برای ماها یک راهی قرار داده، مثل کیمیا میمونه، اما متأسفانه قلبش نمیدونیم، و اون توسل به اولیای خداست. دست گدایی دراز کنیم پیش وجود مقدس امام زمان. هم وقتی صبح میگیم خدایا نمیدونم چیکار کنم، بگم آقا امام زمان تو دلم کمکم کنید بفهمم امروز جوری را زندگی کنم که شما دوست بدارید، کاری بکنم که شما میپسندید، چون کون چی شما میپسندید خدا میپسند. اگه اینها را تمرین کنم، ملکه بشه. دائما آدم ته دلش بشه خدایا خدا هم برای اینکه ما بیشتر بتونیم ارتباط برقرار بکنیم با، چون مقام خدا و الوهیت و اینا هر چه فکر هم بکنیم و بلاهین و اینا آخرش نمیتونیم تصور رو. الله اکبر من این یوسف. اما انسان دیگری رو بهتر میشه، پیغمبر را، امام را، انسانی هستن، زودتر میتونه آدم باشون تماس بگیره، احساس مشترک داره، اونام انسان هم دیگه. اینه که خدا راه توسل رو برای ما باز کرده. و امثال ما که در قوم زندگی می کنیم باز یک راه دیگری برای ارتباط با وجود مقدس امام زمان و استفاده از دعای ما حرم مطهر حضرت معصومه رو در اختیار. مزار صالحین هر جا باشند چنین نفعی را داره. در تهران هم حضرت عبدالعظیم سلام الله علیه، حتی عالمی مؤمنی در یک محله دفن شده او هم پیش خدا شفاعت. این هم یه راهی است برای کمک گرفتن از دیگران که در احساس ضعف نکنیم، بگیم این همه شیاطین قویه ما چه کنیم. خدای نیروهای قوی معنوی در اختیارمون گذاشته، باید بشناسیم و استفاده کنیم. اگه یه راهی داشته باشیم با امام زمان، وقت هر جا مشکلی داشتیم به فریادمون میرسیم. یادم اومد یه داستانی هم بگم و ختم کلام میشه مختامه و مزک بشیم. یه آقای بود، شاید اسمش شنیده باشید، چند سال یه مرحوم شده، توی صحن مدفون هست، اهل ابرقوی بود که بین یزد و شیرازه، آقای فاضلی. من دیده بودم ایش، مرحوم آقای خزعلی خیلی باش رفاقت داشتن، چیزهای زیادی ازش، کراماتی دیده بود. ایشون، حالا این داستان من از خود ایشون شنیدم، خدا رحمتش کنه، شب جمعه از وظیفه اون، یعنی دل ما نورانی شد به یاد اون بزرگوار و ادای وظیفه است، ادای حقیست. می گفت من داشتم تو خیابون قم از طرف بازار طرف حرم، در کنارش شیخون می رفتم پیش برم طرف حرم. در وسط راه خیلی دلم هوای آقای امام زمان می ره، مثل آدم که علو می گیره، فراق آقا خیلی دارم اثر کرد، دیگه بیتاب شده بودم. در این حال یهو به ذهنم اومد که ما اینقدر آقا رو دوست می‌داریم و یادش هستیم و می‌سوزیم، آیا او یاد ما هست؟ و هنوز چند من رفته بودم یکی از پشت سرم صدا زد، عاشق حسین یادت هست در فلان جریانی چه مشکلی برات پیش اومد؟ کی تو را نجات داد؟ برگشتم نگاه کردم، دون کسی نیست. تو دلم خطور کرد که آقا امام زمان یاد ما هست. نه تنها فهمید خطور من را، همونجا جوابشم را داد به طور که شنیدم من. عاشق حسین یادت هست فرانجا چه گرفتاری برات پیش اومد؟ کی تو را نجات داد؟ ما یه همچه کسایی داریم، ما نمیشناسیم، تقصیر از خودمون. ارتباط برقرار نمی کنیم، تنبلیم، معونه این نداره. چقدر معونه، چقدر باید پول خرج کنن تا آدم یاد امام زمان میفته؟ چقدر سفرهای سخت باید آدم تحمل کنه تا یاد امام زمان باشه؟ اون چیز دیگه نخواستن، تو دلت بگو آقا کمکم کن. اگه کوتاهی کنیم، فلا تلومونی ولومو انفسکم. به هر حال حاصل عرایزم این که ما هم نسبت به خودمون هم نسبت به جامعه موجود، هم نسبت به نسل آینده. یعنی این نظامی که خدا برقرار کرده، اگه گذشتگان این کارا رو نکرده بودن، من و شما امروز از فقه آل محمد چی بلد بودیم؟ خب شما تهرانی ها میدونید یه ابن بابوی هست در راه حرم حضرت عبدالعظیم، معروف مینن اونجا شیخ صدوق بدرونن. از زندگی شیخ صدوق چه خبر داری؟ ایشون اصلا قومی بود، از علمای اون زمان، زمان غیبت. ایشون تصمیم گرفت که روایات اهل بیت را هر چی میتونه جمع آوری کنه. اون چه در اختیارش بوده، اطرافش در قوم و شهرستان های اطراف اینا رفت حضوراً شنید و نوشت و یادداشت کرد. و بعد شنید در بعضی از شهرهای دور کسانی هستند که روایاتی از پیغمبر اکرم اهل بیت شنیدن دارند. یکی از شهرهایی که امروز به نظرم جزء کشور قرقیزستانه، اسمش الان تو یادم نیست، از اون شهرش شنید که در اونجا یک دانشمندی است که تعداد روایاتی را ایشون داره، ضبط کرده و در دست دیگران نیست. روزی که مردم با اولاغ و اسب مسافرت میکردن، راه های بیابانی را با شتر میرفتن، از قوم و تهران کسی بره قرقیزستان برای اینکه چند تا روایت پیشنه ضبط کنیم. اگه اینا فکر ما نبودند، این روایت ها چگونه به دست ما میرسید؟ این مجموعه شد من لا یحضره الفقیه. این روایاتی که شیخ صدوق در من لا یحضره الفقیه جمع کرده، اینجور با این زحمت تهیه شده. آیا برای ما مسئولیت نمیاره که ما هم فکر نسل آینده باشیم، کاری کنیم که اونا گمراه نشن؟ و به شما عرض بکنم که امروز مسئولیت ما شاید سنگین‌تر از مسئولیت شیخ صدوق باشه، برای اینکه عوامل شیطانی که امروز برای گمراه کردن وجود داره، یک صدومش هم در اون زمان نبود. این رسانه‌های مجازی و این تبلیغاتی که دائما میشه، این فیلم ها، نمایشنامه ها، چیزایی که در دست بچه هم تو هر صندوقخونه هم پیدا میشه. و ما مواجهیم با یک خطر عظیمی برای نسل آینده. بنابراین باید تلاشمون رو مضاعف کنیم. عزیزانی که این قدرت ابتکار رو داشتن و این نوع آموزش رو طراحی کردن، فکری باشن که ابعاد دیگری رو هم در نظر بگیرن، احیانا مدارس دیگری با برنامه های خاصی یا در ادامه برای دورهای تکمیلی مطالبی را در درس هاشون بگنجونند که پاسخگوی شبهاتی باشد که امروز ذهن جوانها را مشغول کرده. در یک کلمه به شما بگم، همه چیز را زیر سوال برده. دیگه بیشتر اجازه بدید بازش نکنه. بسیاری از جوانهای ما که متاسفانه گاهیشون در حوزه ها هم یافت میشن، مبتلا به شکوک و شبهاتی هستن که پاسخش رو پیدا نمی کنن. تو هیچ کتاب درسی ننوشته. کسانی هم که بتونن پاسخ اینا رو از قرآن و سنت در بیارن، تمرین نکردن، زحمتشو کشیدن، بلقوه قدرتشو پیدا کردن، اما فرصت این که این جوابا رو استخراج کنن و عرضه کنن به زبانی که همه بفهمه، هنوز پیدا نکردن. بدونیم چنین مسئولیت هایی بر عهده ماست. اگر نکنیم روزی باید پاسخگو باشیم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. ولتکن منکم امتون، يدعون إلى الخير، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير، وظيفتهم دعوة ديگران، راهنمایی ديگران، نه تنها برای اینکه بفهمند و بشناسند، بلکه در عمل یأمرون بالمعروف و ينهون عن المنكر. وفقنا الله و إياكم، والسلام عليكم ورحمة الله.